أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو تعقیب میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 152 آیه است که قسمت اول این آیه رو در بحث گذشته مطرح کردیم. خداوند دعوت به ذکر فرمود، فرمود مرا یاد کنید که شما را یاد کنم. توضیح در این جهت دادیم مفهوم ذکر و تقسیمات اون رو در لابلای آیات قرآن بازگو کردیم و مطرح شد. دیگه گمان میکنم به همین مقدار بسنده کنیم و ادامه آیه رو انشاءالله مطرح کنیم. به دنبال بحث ذکر فرمود وشکرولی و شکر کنید مرا، ولا تکفرون و کفر مورزید. نوعا در آیات شریفه قرآنی ارتباط و هماهنگی بین ذکر و شکر میبینیم در آیات شریفه، و شاید بتوان گفت ترتیب به همین گونه است که ابتداعاً ذکر می آید و به دنبال اون شکر. واژه شکر اساساً به طور کلی در لغت عرب به معنای ابراز و اظهار است. شکره به معنای کشف و ابراز و اظهار کردن است. شکر هنگامی که گفته می شود اون چه مراد است در قرآن؟ معنای اولی و ابتدایی این است که اون چه خداوند سبحان موهبت می فرماید و اون چه ذات باری تعالی اون رو عنایت کرده است و آشکار کرده است، ما به همون شیوه عمل کنیم، نپوشانیم نعمتهای خداوند رو، مدفون نکنیم. هنگامی که یه چیزی رو شما پنهان می کنید از خاصیت و ثمردهی می اندازید، این رو به کناری می نهید. یه سرمایه و یه مالی رو تصور کنید هنگامی که دفینه و گنج میکنن، یعنی از اون چرخه صحیح خارج میکنن، این به عنوان یک گنج، کنز به تعبیر قرآن، دیگه مدفون میشود و استفاده و بهره برداری نخواهد شد. هنگامی که نعمتی رو شما میپوشانید همان که ضد شکر رو میبینید، که در این آیه حضرت باری تعالی مطرح میکند که کفر رو باشد. هنگامی که کفر در کنار شکر به کار برده می شود، مستر اون رو کفران به کار می بریم، یعنی پوشیدن نعمت، اون چه خداوند داده است اینها رو مستور می کنیم، پنهان می کنیم، یعنی به کار نمی بندیم، بازدهی برای ما ندارد و از ثمردهی خارج خواهد شد. پوشاندن نعمت کفران است، آشکار کردن، اظهار نعمت، استفاده درست و نمایش نعمت اون گونه که خداوند سبحان میخواهد، کارایی نعمت میشه شکر. تمام این مفاهیمی که عرض کردم. البته اینجا هم جا دارد که یکی دو نکته رو عرض کنم، و اون این که اولا مفهوم شکر خیلی مفهوم عمیقی است در قرآن، و همین بس که بگوییم از بهترین تولیدات ذکر و ثمرات ذکر همین شکر است. هنگامی که انسان متذکر می شود، متشکر می شود، اونگاه شکر تبلور پیدا می کنه در وجود انسان. البته باید بدانیم که شکر هم تقسیماتی در قرآن دارد، یعنی گاه شکر در قرآن شکر مخلوق نسبت به خالق است، این قسم اول شکر است، همین که در این آیه شریفه هم میبینید که خداوند سبحان دعوت به شکر به حضرت خود میفرماید. این شکر رو که الان در قسمت بعدی توضیح خواهم داد به دو بیان در قرآن میبینیم. گاهی خدا میگوید اشکر الله و شکر الله، الله را خدا را شکر کنید. گاهی و شکرو نعمت الله علیکم، شکر کنید نعمت خدا را. آیا این دو با هم یکیست؟ نه، این دو مقام است. در قسمت بعد خواهم گفت. پس ابتداعا ما شکر مخلوق نسبت به خالق است. مقام دوم و مرحله دوم شکر مخلوق نسبت به مخلوق است. این هم یه نوع شکر است در قرآن و نمونه اون رو میبینیم. انشکر لی ول والدیک، خداوند همان گونه که قسم اول رو مطرح میکند که شکر مخلوق برای خالق است، در کنار اون شکر مخلوق برای مخلوق رو مطرح میکند. پدر و مادر رو شکر کنید، یعنی اگر اونها احسانی محبتی لطفی بر شما دارند این رو ابراز کنید، این رو نپوشانید خوبی های اینها رو، زبان تشکر و تقدیر داشته باشید، عملا نشان بدید که محبت ها، جان فشانی ها و تلاش ها و زحمات اونها رو ندیده نگرفته اید، اینها رو محو نکردید، در زندگی خودتون نشان میدید این رو که اینها چه حقی به شما دارن و چگونه عمل کردن. تقسیم البته این در قرآن همین مقدار، در روایات یعنی در قرآن نسبت به والدین و موارد خاص، در قرآن به شکل، در احادیث به شکل کلی، همون جمله معروفی که نوعاً دوستان آشنا هستید، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. انسان اگر اسباب نعمت خداوند رو، بندگان خدا رو شکر نکند، آنچه از ناحیه بندگان متوجه انسان می شود، روحیه شکر خالق رو هم نخواهد داشت. یعنی ما وقتی که شکر محسوس ظاهری ملموس رو نداشته باشیم، اون شکر عظیم پنهان رو هم مسلم نخواهیم داشت و نمی توانیم در اون سطح عمل کنیم. مرحله قسم سوم از شکر در این دو قسم قبلی، شکر مخلوق نسبت به خالق یا مخلوق به مخلوق بود. قسم سوم شکر خالق نسبت به مخلوق است و این عجب شکری است. این همان است که ان الله شاکر علیم، خداوند شاکر علیم است. این همان است که وکان سعیکم مشکورا، سعی شما مورد تشکر قرار میگیرد. شکر چه کسی؟ تشکر خداوند. این همان است که از اسامی و نامها و اسماء الحسنای خدای سبحان کلمه شکور است، اون هم نه شاکر بلکه شکور که مبالغه در شکر گذاری است. خداوند هم شکر می کند، کما اینکه هیچ حکیمی و هیچ عاقلی نیست که از یه عمل نیک و یه عمل پسندیده اظهار شادمانی و رضایت نکند. چگونه حکیم علل اطلاق و خداوند نسبت به خوبی ها و محاسن و پاکیزگی ها شکر نکند؟ خداوند شکر می کند. خداوند هم سپاس می گذارد بندگان خودش رو هنگامی که اینها در مسیر پاکیزه ای قدم بر می دارند، شکر و ثناء الهی هم متوجه اینها میشه. نهایت شکر خداوند چیست؟ چگونه است؟ افزایش در شکر شماست. هنگامی که خداوند شکر میکند، شکر شما رو شعله بر میکند و میافزاید و با افزایش شکر فزونی در نعمت است و در موقعیت است. این خیلی ارتباط زیبایی رو ایجاد میکند. خب این سه نوع شکر رو ما در قرآن ملاحظه میکنیم و میبینیم. اما اون قسم اول رو، یعنی شکر انسان نسبت به خداوند، مخلوق نسبت به خالق، این سه سطح داره. یک شکر اول همان است که شکر انسان در قبال داده هاست، در قبال داشته هاست، موجودی، اونچه خداوند عنایت کرده است. شکر در قبال نعمت از این یاد میکنیم، همان که اشاره کردیم وشکرو نعمت الله علیکم، اذکرو نعمت الله که میگوید گاهی وشکرو نعمت الله، یادآور نعمتهای الهی باشید که شکر نعمتهای به جا بیاورید، نعمتها رو بشناسید، آگاه باشید، اونگاه اینها رو شکرش رو به جا بیارید، در اون مسیری که خداوند سبحان میخواهد به کار ببندید، نعمتها رو بازگو کنید، توجه بفرمایید. همونطور که ذکر گاه اعتقادی است، یعنی انسان در درون و جان ذاکر است، گاه بر زبان ذاکر است، گاه در مقام عمل ذکر می کند، دقیقا شکر هم همین مراحل رو پشت سر هم طی میکنند. گاه شکر، شکر عقیدتی و اعتقادی است، گاه شکر ابرازی و اظهاری و زبانی است، گاه شکر عملی است. همونطور که ذکر اون سه مرحله رو دارد، شکر هم همینطور. حالا اینو خوب دقت بفرمایید. گاه این است، یعنی ما شکر نعمت‌های الهی میکنیم. خب این آنی است که از اون تعبیر میکنیم به شکر عام. این شکر عام است، یعنی عموم انسان‌ها بالاخره این حداقل است که توجه به این دارن که این نعمت‌ها از کجاست، این موقعیت‌ها از کجاست، آیا واقعا ما وامدار کسی هستیم در وجود ابدا. آنچه میخوریم از سفره گسترده الهی است، رزق ما، موقعیت‌های ما، اون چه خداوند در وجود ارزانی به انسان‌ها کرده است، اظهار همین نعمت هاست. اسبق علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، این نعمت ها رو خداوند ارزانی کرده است، ما وامدار اون هستیم نه دیگر کس. این شکر عام است، اما به دنبال این شکر، شکر خاص وجود داره. شکر خاص چیه؟ عموم انسان ها در قبال این نعمت هایی که خداوند داده است، این آب رو میبینند، نوش جان میکنند، میگویند عجب نعمتی خداوند به ما انسان ها داده است، این لذت رو میبرند، از استعداد خودشون استفاده میکنند و شکر نعمت خداوند، من عجب حافظه ای دارم، عجب استعدادی دارم، چه خوب میتوانم با قوه فکرم مشکلاتم رو حل کنم، شکر نعمت های الهی میکنم. نعمت‌های معنوی خداوند رو می‌بینن، کلام الهی می‌خوانن، زیبایی‌های وحی شکر خداوند می‌کنن. به پیامبر و سیره زیبای رسول خدا به عنوان یه معلم فضیلت آشنا میشن، شکر نعمت وجود پیامبر می‌کنن. اینا همه شکر است، مادی اون یا معنوی اون. این شکر عام است، یعنی در قبال اون داشته‌ها، موجودی، اون چه احساس می‌کنیم که خوشه ما انسان هاست، لذت از اون میبریم، با اون کمال میجوییم، بهره میبریم، این چنین. اما شکر خاص این نیست، شکر خاص در قبال اون زیر و بمها، در قبال اون افتتان، ابتلا، محنت ها، دشواری ها، فراز و نشیب های زندگی است. این کار همه انسان ها نیست. نوعا انسان ها زبان شکرشون وقتی است که امور وفق مراد است، انگامی که همه چیز به طبع اینها پیش می رود، اینجا زبان شکر دارند. انگامی که نعمت عافیت برقرار است و این تندرستی کامل رو دارند، و اونگاه می گویند شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. اما شکر خاص و خواص این نیست، اونها در ظرف ابتلا، در فضای فقدان، در شرایط نه وجدان و بودن، نه، اینها در اون فضای ابتلا و بیماری، حتی اینها در اون زیر و بمهای زندگی. انسان ها وقتی که نوگل خندانی خداوند به اونها عنایت می کند و لبخندی به صورت والدین می زند، شکر نعمت وجودی این فرزند می کند. اما خواص هنگامی که این فرزند رو تحویل ذات باری تعالی می دهند، می گویند یا رب این نوگل خندان که تو دادی به منش، می سپارم به تو از ترس حسود چمنش. اینها این شکر رو به جا می آرند. خواص شکر محنت ها را، شکر این اموری که برای دیگران ناخوشی است، اما اینها این چه ماهی، این نهنگ آتشی است، جمله ناخوشهای عشق را خوشی است. اینها شکرشون برای این هست که این در راه دوست بتوانند این ابتلاعات رو بچشند، بکشند، این بار رو به دوش تحمل کنند. اینجاست که زبان شکرشون گشاده می شود. در این محنت هایی که به نظر دیگران ممکنه دشواری است، اما در کام اینها اهلا من الاصل، از اصل هم گواراتر و شیرین تر است. این ذکر خواص است، این ذکر خاص است عزیزان، نه اون ذکر عامی که ما اگر موفق باشیم چنین خواهیم کرد، و شکر خاصی که ما اگر موفق باشیم چنین شکر میکنیم. نه، خواص اونهایی که یه پله های بالاتری از ایمان میروند، اینها چنین حالتی رو دارن، تو این ابتلاعاتشون، تو این زیر و بم ها، تو این التهابات هست که اینها زبانشون به شکر الهی گشوده است و میدانند این لطف است اون چه در پیمان ریخت. با این دید که نگاه میکنن اون چه از دوست میرسد برای اینها نکوست و زبان شکر دارد، جز این نمیبینند ارتباطشون رو با خداوند سبحان. آیا کار به اینجا تمام میشود؟ نه. این دو قسمی که گفتیم این وشکر و نعمت الله هست، هم اون ذکر عام هم این ذکر خاص. یه پله از این بالاتر داریم که ذکر خاص الخاصه، ذکر ویژه، ذکر اخصه، به اون حالتی است که اون آیه شریفه گفت وشکر الله، نه شکر نعمت‌های خداوند یا اون چه از خدا میرسد، نه شکر ذات الهی است. این شکر معرفت است، این شکر آن است که من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، ذره بودم و عشقت سوی دریاها برد. این شکر آن است که خدایا بر این دل تابیدی، من همین شکر رو، همین مرا بسنده است، همین که من با تو آشنا هستم، همین که عنایت کردی کشیدی من رو از پهنه عدم به صحنه وجود و مقابل خود نشاندی و اجازه دادی که به من بگویم ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیگه من شکر ذات تو رو میکنم و این شکر دیگه با زبان نعمت هم نیست، این شکر خاص نه شکر اخص. این چیزیست که گاه اهل دل از اون تعبیر میکنن، میگن شکر لذاتهی به ذاته. این شکریست که برای ذات خداست و امکان هم دست نمیدهد برای انسان باز مگر به ذات خداوند. و اون تجلی ویژه اگر به دلی بیاید، دیگه انسان همه این ظواهر و تمام اون چه انسانها و دیگران گرفتار اونند رها میکند، فقط یه جمال رو میبیند و شکر همون جمال رو به جا میآورد. فقط اون معشوق بر صفحه دل دیده می شود و شکر رو دیگه. این اون حالتی است که پهلوانان میدان معرفت الله و توحید، این اون چیزی است که باید نبی مکرم دم از اون بزند، علی ابن ابی طالب صلوات خدا بر او باد دم از این شکر می زند. و الا دیگه ماها اگر خیلی توانایی داشته باشیم و خیلی هم بالاخره کارستان بکنیم، ممکنه قدری بهره از اون نوع دوم داشته باشیم و الا همون قسمت اول رو هم بتوانیم درست انجام بدیم، بالاخره به نوعی موفق بود. پس این شکر است و مراتب شکر هم این چنین تقسیمات اون هم در قرآن دیده می شود. فرمود وشکرولی، بندگان من، شکر برای من است، وشکرولی برای من، ولا تکفرون، مباد این نعمتهای الهی را بپوشانید، مباد پنهان کنید اون چه خداوند به شما داده است. استفاده نابجای از توانمندی ذهنی میشه پوشاندن ذهن و استعداد و حافظه، این میشه کفر و کفران. سوء استفاده از نعمتهای اقتصادی که خداوند در اختیار آدمی قرار داده است میشه پوشاندن، یعنی بی‌خاصیت کردن نعمت. اینو توجه کنید، کفران نعمت یعنی نعمت رو آنگونه که باید و شاید متبلور نکنیم. سرمایه رو به ما داده است خداوند، اما این سرمایه در انبار خاک میخورد، این میشه کفران. خداوند این توانمندی رو داده است، این جوانی رو عنایت کرده است، این نیرو و شادابی و نشاط وجود داره، اما چقدر این بهره وریش چه مقداره، این پروداکتیویتیش چه مقداره، ما چقدر از این داریم الان استفاده میکنیم، چقدر بهره میبریم؟ اگر نبود میشه کفران نعمت. اینو تو همه زمینه‌های زندگی میتونیم جاری کنیم، ساری کنیم، ببینیم. خداوند همسری داده است مثلا، وقتی توجه میکنیم که خداوند چه نعمتی به ما داده است، اگر نمیتوانیم درست تعامل کنیم با این همسر، شکوفا نمیکنیم هم رو و اون استفاده لازم رو، اون بهره‌وری لازم رو نسبت به این فضای عمر و زندگی نداریم، میشه کفران وجود همسر پاکیزه، عفیف، پارسا، با تقوا، جوان مرد، زن و اون یا مرد و اون، فرقی نمیکنه. تمام زمینه‌های زندگی ما رو این نکته کاملا در بر می‌گیرد و باید التفات داشته باشیم. فرمود وشکرولی ولا تکفرون. خب تا اینجا این قسمت پایانی آیه 152 بود که از نوبت پیش باقی مانده بود. به دنبال آن فرمود یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح. خب آدمیان، انسان‌ها، شما دعوتتون کردیم به ذکر و شکر. مثل این که این ذکر و شکر کار ساده نیست، کار دشواری است، نیاز به یه مهارت‌هایی داره، نیاز به یه چیزهایی دارد که شما رو مهیای این کار بکند. کسانی که ایمان آوردید، اگر می‌خواید در این میدان موفق باشید، باید کمک بگیرید از بعضی از چیزها، من جمله استعینوا بالصبر و الصلاة، باید از صبر کمک بگیرید و از صلات و نماز کمک بگیرید. خب این رو چون ما در بحث آیه 42 و سوم اگر اشتباه نکنم شماره آیه رو در همین سوره مبارکه بقره بنده دو نوبت مفصل بحث کردم، یکی در باب استعینوا بالصبر، یکی در باب استعینوا بالصلاة. دیگه مباحث رو من ارجاع به همونجا میدم و به همین مقدار قناعت میکنیم که هیچ مهارتی، بنده این تعبیر رو مایلم عرض کنم، هیچ مهارتی در وجود انسان به مقدار صبر نمیتواند کمککار ما باشد. لذا میبینید که همیشه در قرآن بر این نکته تأکید میشود، اون حالت کنترل وجود و اون حالت نگرش عقلانی در زندگی که انسان با غلبه قوه عقل بر هوا و شهوت نگاه به مسائل میکند، این مفهوم صبر است در وجود ما. اون حبس و نفس، کنترل کردن جهش های بی مورد نفس و مقابل این جست و خیزهای نابجا رو گرفتن و اینها رو به فرمان در آوردن، یعنی صبر. هیچ چیز مثل صبر انسان رو موفق نمی کند. اون انسانی که در قبال سستی، کندی، تنبلی، کسالت نمی تواند تحمل کند سختی های علم و دانش رو، وقتی این جهش ها رو کنترل می کند، این چموشی های نفس رو کنترل می کند، میوه این صبر ثمرات علمی آن است، موفقیت های آینده زندگی است. در میدان اقتصاد همین است، در مسائل اخلاقی همینه، در عبادات هم، در همه جا این قصه هست که اونجا من بحث رو مفصل گفتم و دیگه ارجاع میدم به همون قسمت. به دنبال صبر مانند همون آیه با صلات رو مطرح میکنند. خب این مهارت نفسانی و این صبر رو به دست آوردن، این نیاز به آن دارد که پتیله این در یه جایی باشد. انسان اگر بخواد صبر اکتساب کنه، نیاز به تغذیه داره که این تغذیه نتیجه اون صبر باشه. بهترین چیزی که موجب تغذیه و افسایش صبر در وجود انسان میشه صلات است. این چیز مانند صلات، یعنی این ارتباط معنوی، نمیتواند وجود انسان رو توانمند کند در مسائل این چنینی زندگی. توجه دارید که بارزترین نمونه ارتباط انسان با خداوند در تمام ادیان الهی مسئله صلات و نماز است عزیزان. و با توجه به این که نماز، حالا اون بحث‌های مفصل رو اونجا گفتیم انشاءالله، عزیزانی که نبودن مایلن مجدد مراجعه میکنن به اون بحث، دیگه من خوف این دارم که تکرار باشد بیش از مقدار. اما به دلیل این که نماز پلکان ارتباط با عالم غیب است و تمام توانایی‌های معنوی ما از غیب می‌آید، مظاهر دنیای مادی برای ما توانمندی نمی دهد. ما تو این زندگی دنیا از ارتباط مادی با اشیاء عالم که قدرتمند نمی شیم از جهت روحی. غذای روح از این عالم ماده نیست، از عالم معناست، از عالم غیب است. و راه ارتباط با عالم غیب از صلات و معراج المؤمن، نماز است. از طریق نماز که انسان این ارتباط رو برقرار می کند با عالم غیب و با خداوند سبحان و تغذیه میکنه روح و جان خودش رو. هر مقدار این نماز باشد، این تغذیه با وفور بیشتری، با شادابی بیشتری است و به همون مقدار انسان توانمندی بیشتری پیدا میکند. لذا میبینیم مثلا خود پیغمبر مکرم اسلام، وجود مقدس ختم رسولان محمد مصطفی صلی الله علیه، امیر المؤمنین علیه السلام، روایات بسیار فراوان داریم که وقتی پیامبر رو یه کار دشواری در بین می گرفت و یه سختی سنگینی برای پیامبر پیش می آمد، فزع الی الصلاه، پیامبر به طرف نماز می رفتن، نه نماز واجب، می ایستادن دو رکعت نماز می خواندن بعد می آمدن این کار رو انجام می دادن. امیر المؤمنین هنگامی که یه امری و دشواری براشون پیش می اومد، این همین مطلب در مورد امام است، می رفتند دو رکعت نماز می خواندند، آنگاه می اومدن این پاسخ رو می دادند، آنگاه می اومدن این کار رو انجام می دادند. اینها با این درک بالا نگاه می کردن، یعنی نماز نه به عنوان ما متاسفانه، خب چه بکنیم، بالاخره اونجا من این بحثا رو تا حدی گفتم، وقتی اسم نماز می بریم تکلیف به ذهنمون میاد، نماز تو خواندی یا نخواندی، نمی دارم قضا بشه یا قضا نشه، چوبت نزنن که این نماز رو این چنین کردی، استخفاف به نماز کردی، نه این نیست نماز. اون نمازی که قرآن میگوید، اون نمازی که منشأ تمام توانمندی های درونی میشه، اون ارتباطه. یعنی روح این صلات رو همون ذکری که دیدید تشکیل میده. فذکرونی اقم الصلاة لذکری، نماز شکر است، نماز ذکر است، هر دوی این هاست. ما گاه نماز رو به عنوان شکر نگاه میکنیم، اون بودش رو غفلت میکنیم. هر دوی این ها در نماز بود. نماز یه ارتباط این چنینی با مبدع فیاض است. با او لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، از طریق نماز این حول قوه میریزد در جان ما و شرنگ جان ما رو پر رنگ میکند و خوش رنگ میکند و این توانمندی رو پیدا میکنیم. این کار رو باید انجام بدیم. لذا میبینید در پیشنهادات معصومین و در تعالیم دینی ما، ما بیش از یه وقتی عرض میکردم، نگاه میکردم، من وسائل شیعه مصدق الوسائل این دو کتاب رو، بیش از 53 عنوان نماز داریم ما. نماز برای رفتن به دادگاه، نماز برای رفتن به یه معامله، خود یه معامله انجام، این دو رکعت نماز رو به این شیوه بخونید. و میدانید که ما نماز مستحب در اسلام بیش از دو رکعت، یعنی سه رکعتی نداریم، چهار رکعتی نداریم، تمام نمازهای مستحب دو رکعتی است مبنای اینها. میخواهید عرض به خدمتون به زراعت برید، به کشت برید، این دو رکعت نماز. و این چه سری است در این عمل، چه قوتی به انسان میدهد، چقدر روح انسان رو مرتبط میکنه، از اسباب مادی انسان رو منقطع میکنه، یه نگاه توحیدی زیبایی به انسان میدهد، توانمندی ایجاد میکند، انسان موفق در کار خودش اقدام میکند. فرمود استعینوا بالصبر و الصلاح. اینجا هم همان استعانت است، یاری جستن و کمک گرفتن به صبر و صلاح. اونجا در آیه 45 پایان آیه با اینجا فرق داره. اونجا فرمود انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. اینی که انسان بتونه از صبر و از نماز استفاده کنه در زندگی، این استعانت و یاری جستن مشکل است، مگر بر کسانی که خشوع دارن، با نرمش و تواضع برخورد میکنن. همینطور است، انسانی که میخواد صبور باشه باید متواضع باشه، انسانی که میخواهد از نماز بهره ببره باید کبر رو زیر پا بگذارد. متکبر اهل نماز نیست و استفاده از نماز نخواهد کرد. اینی که سیدت و نساء العالمین زهرای مرضیه فالصلاه تنزیها عن الکبر، یکی از عمدترین کارکردهای نماز اینی که غرور انسان رو بشکند. انسان وقتی پیشانی رو بر خاک میگذارد، انسان وقتی شانه به شانه می ایستد با انسانها در یه صف، یه سخن، یه حرکت، یه رکوع، یه سجود، یه جهت، یه قبله، دیگه اون غرور و اون تکروی ها، یک جانب گرایی ها، تمام این مسائل رو در وجود انسان می شکند این نماز این چنینی و اینها رو از بین می برد. اونجا فرمود النهال کبیرتون الا علی الخاشعین. این مشکل این استعانت، مگر انسان خشوع کند، مگر انسان فرود بیاید، از غرور دست بردارد استفاده میکنه. اما اینجا میفهمد، یعنی بعد صبر رو اینجا تقویت میکنه، ان الله مع الصابرین، و بدانید خداوند با صابرین است. ان الله مع الصابرین، بعد صبر تقویت اونجا بوده، بوی این میومد که بعد صلات تقویت میشد، اینجا بعد صبر، خداوند با صابرین است. این کلمه مع یعنی همراه بودن. در قرآن چندین جا میبینیم این معیت یا همراهی خدا با انسان ها مطرح میشه، منتها این همراهی گاه با همه انسان هاست. تمام آدمیان رو خداوند میگوید که ما با شما هستیم، هو معکم اینما کنتم، هر کجا باشید آدمیان ما با شما هستیم. خب این معیتی که خدا با کافر و مؤمن و فاسق و فاجر و با همه هست به شکل یک نواخت و مشترک، این چه نوع معیتی است؟ اما گاه ان الله مع الصابرین، خدا با صابرین است. ان الله لمع المحسنین، خداوند با محسنین است، خداوند با متقین است. ان الله مع الذین، خدا با اهل تقوا است. این فرق میکنه، اون معیت نیست. این رو ایرادی نداره اصطلاح رو عرض کنم، اهل اصطلاح میگن ما دو معیت داریم، یه معیتی است که المعیت القیومیه. یعنی چی؟ یعنی خدا با شماست، اگر خدا با شما نباشه که نیستید اصلا شما، ما عدم هایی، ما هستی هان، ما با شما نباشه شما کو وجودتون، کو هستی شما. و معکم اینما کنتم، اصلا کنتم کان یکونو بودنتون با اوست، اگر نباشه که ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم، چو تو قائم به ذات. اگر او نباشه که منی نیست، مایی نیست، کسی نیست، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، بلا که خبری نیست، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. وقتی این تصویر منعکس میشه، بعد گمان میکنه که می میخندد، نه می نمیخندد، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. اگر ما هستیم، ما اینیست به معنای واقعی آن، اوست، تجلی اوست، معیت اوست، استمرار فیض اوست که ما میمانیم، هستیم، میگوییم من، ولا که منی نیست. وقتی این ابیات رو اشاره میکردم خدمت دوستان، واقعا زیباست. گاهی بعضی از این بزرگان یه چیزهایی میگن که اینها ماندگاره دیگه. واقعا اون ابیات زیبایی بوعلی سینا که الحمدلله، وقتی هم شروع میکند اون مجموعه منطق مشرقیینش رو، که منطقی بسیار عجیبی است، الحمدلله به قدر اللهی، لا قدر باس عبد زتناهی، حمد خدا را به مقدار خدا، نه به مقدار من. خیلی جمله زیبایی است. الحمدلله به قدر اللهی، لا قدر باس عبد زتناهی، الحمدلله الذی برهانه ان لیس شأن لیس فیه شأنه. حمد از آن اون خدایی است که دلیل اون همین که هیچ چیز نیست که دلیل او در او نباشد. خیلی جملات عجیبی است. واقعا اینها نمیشه ساده انسان رو بگه مگر یک توجهی شده باشه به انسان. در یه حالات خوشی اینو بوعلی گفته، الحمدلله الذی برهانه ان لیس شأن لیس فیه شأنه. بعد میگه الحمدلله الذی من ینکره فانما ینکر من یصبره. حمد از آن خدایی است که اگر کسی او را انکار کند، خود را انکار کرده است. اگر او را انکار کنه خود، ثم علی نبینا الامیمی شارع خیر ملت و دینی. بعد میاد وارد حمد و ثنا پیامبر و اینها میشه که بماند. مراد من همین قسمت بود. پس بنابراین خدا با ماست، یعنی این که خدا وجود بخش ماست، یعنی هست ما، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من است. این میشه هو معکم اینما کنتم. این میشه نحن اقرب الی من حبل الورید. این وجود ما اصلا قوام اون به ذات باری تعالی است. اینو میگن معیت قیومیه اهل دل و اهل معنا. اما یه معیت داریم، نه این نیست، این همراهی بعد از اونه. این معیت رو میگن معیت توفیقیه، یعنی که خدا با شماست، ممکنه با شما نباشه. خدا هم چطور؟ با کیست خدا؟ خدا با آن است که او با خدا باشد. خدا با آن نیست که او با خدا نیست. دو کلمه است. نفرمود وذکرونی فذکرونی اذکرکم. این همان است. خداوند با صابرین است، خداوند با متقین است، خداوند با محسنین است. این یعنی چه؟ خدا با این هاست، یعنی خداوند به لحاظ این که مدد دهد، یاری دهد، دفاع کند از اینها، نصرتشون بده، حمایتشون کنه، با پای نونو رو پیش روی اینها بگشاید، همراه اینهاست، لحظه به لحظه با اینهاست. هیچ غمی ندارن چون تو با ما اینه دارم. هیچ غم. اینها غمی ندارن، حس میکنن این حضور خداوندی رو با خودشون، این حمیت رو میبینند، دست قدرت خدا رو پشت سرشون حس میکنن، حرکت میکنن. و این واقعا دیگه از این زیباتر و لطیفتر نمیشه ارتباطی برقرار کرد. فرمود و ان الله هم از صابرین. پس اون معیت اول هست، اون بحثی نیست، بحث در به دست آوردن این دومی است که این دومی رو به دست بیارید. ان الله، خدا با کیست؟ حالا چقدر خوب این عناوین رو جمع کنیم در قرآن. اگر احسان است، خدا با محسن است. صبر است، خداوند با صابر است. تقواست، خداوند با متقی است. و همینطور بقیه موارد در قرآن. ان الله مع الصابرین. خب اگر خدا با صابرین باشد، نتیجه این می شود که صبر اینها به بار می نشیند. اگر خداوند با صابرین است، پس اینها حقن. اونجا که خدا باشد حق است، اونجا که خدا نباشد باطل است. و تمام اینها رو می فهمیم. حالا بعد از این جمله‌ای که گفته شد، مثل این که این بحث زمینه‌سازی بود، مثل این که بحث صبر و صلات و این یه مقدمه‌ای بود، پیش درآمدی بود برای یه بحث جدی‌تر. 13 سال مسلمانان در مکه در خدمت پیغمبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی تعالیم بنیادی دین رو فرا گرفتن، آنی که شما از اون تعبیر به چه میکنید؟ اصول دین، زیر ساخت ها، بنیاد های دین رو فرا گرفتن، توحیدشون، معادشون، نبوتشون، این مسائل رو فرا گرفتن، آموزش دیدن، فرصت خوبی بود، در تقیه بودن، مبارزه ای نداشتن، مقابله ای نداشتن، بالاخره حالا میزدن میبستن دونها ما، اینا از این فرصت ها استفاده میکردن، به تعبیر ما کار فرنگی میکردن، کار اجرایی نداشتن، کارهای دیگه نداشتن، کار فرهنگی میکردن مسلمان ها، و اینها بنیادهای فکریشون قوی کردن، تقویت کردن و پیامبر این تعالیم رو میدادن، آماده میکردن که اینها مهیا باشن برای گامهای بعدی، مهیا باشن برای گرفتن فروع دین، برای بقیه شاخ و برگ دین. اون بنیاد رو و تنه رو پیامبر دارن چه میکنن؟ محکم میکنن و مستحکم. آمدن به مدینه مسلمانان، یک به یک داره فروع دین مطرح میشه. با مطرح شدن فروع دین و پا گرفتن دیگه مقابله ها هم شروع شد. دیگه اینجا فقط مقابله فکری نیست، یعنی نمیان بگن آقای مسلمان بنشین، شما یهودیان، نمیدانم مشرکان مکه، نمیان بگین آقا بیاد گفتمان، بیاد گفتگوی تمدن ها کنیم. نه، اینها گفتگوشون با شمشیر بود با اسلام، اینها گفتگوشون با مقابله و نبرد و احد و خندق و امثال اینها بود. دیگه اینجا یه فضای جدیدی باز میشه در حیات فکری مسلمانان. اولا فروع دین اومده است و یه بحثای جزء فروع افسوده میشه به دین، باید آمادگی این رو داشته باشن. ثانیا دیگه اینجا فضای درگیری و دفاع از حیثیت است به شکل رسمی. فرمود مسلمانان جوهر صبر رو نیاز دارید و الا نمیتونید پای دین بمانید، نیاز به صلات دارید و الا نمیتونید این بار دین رو تحمل کنید، نمیتوانید یار دین باشید، نمیتوانید از عقیده فکر خودتون دفاع کنید، باید این نیروی درونی و این ارتباط با خداوند باشه که بتوانید در این مسیر حرکت کنید. من جمله کارهای مشکلی پیش رو شماست که دست به گریبان شدن و مقابله با دشمنان اسلام و جهاد. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، این بحث زمینه سازی کرد برای این قضیه. نگویید به اون کسی که کشته شده است در راه خدا مرده، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله. خب اینجا در حدی که فرصت هست من عرض میکنم بحث رو خدمت عزیزان. توجه بفرمایید، خود سبیل الله یعنی راه خدا. اساسا میدانید بارها اشاره کردیم که کلمه سبیل همیشه وقتی در قرآن به کار برده میشه به لحاظ وسعت مسیره. وقتی بحث به پهنای یه مسیر و جادهی منتقل میشه توجه به این رو میگیم سبیل این راه رو. وقتی که ما اون استقامت و مستقیم بودن جاده رو میخواییم بگیم میگیم صراط، با صراط مطرح میکنیم. اما سبیل یعنی پهنای مسیر، جاده پهن. سبیل الله نوعا همیشه سبیل به خداوند اضافه می شود از این جهت، چون راه های به سوی خدا فراوان. اون بعد مثبت از طرق الله به عدد انفاس خلائق رو اگر بخوایم بعد مثبتش بگیم، نه اون نگاه صوفیانش، همین میشه. یعنی بالاخره در دل دوست به هر حیل رهی باید کرد. هر کسی از مسیری به خدا طی طریق می کند، یکی با بال مال می رود از طریق مال و سرمایه، یکی از طریق علم، یکی از طریق جد و جهد، یکی با زهد، یکی با فقاهت، یکی با شهامت، یکی با شهادت، یکی با هر کسی. اینا هر کبوتر میپرد زی جانبی، هر کدامشون به نوعی انسانها خودشون رو به سوی خداوند میرسانند. و این مسیر اونقدر پهنا دارد که همه انسانها رو در دل تاریخ در خود جا میدهند. این چه سبیل الله، محدود نیست به یک عنوان دو عنوان. اگر زاهد باشید به خدا میرسید و الا نمیرسید، نه اینطور نیست. اگر اهل علم و فقاهت و دانش باشید به خدا میرسید، اینطور، نه اینطور نیست. گاه ممکن است یه لحظه اخلاص، یک شبی از شبهای شهادت نبی مکرم بود، خاطرم هست این حدیث رو نقل کردم که بالاخره نوجوانی جوان یهودی بود، این خیلی علاقمند پیامبر شده بود و دوست می‌داشت که با پیامبر اونس بگیرد. والدین شدیداً در فشار قرار داده بودند، امکان این رو نمی‌دادن که با رسول خدا مرتبط باشه. این جوان بیمار شد، بیماری که دیگه مشرف به موت، لحظات مرگ و جان دادن. والدینش رقتی براشون گرفتیم، پدر و مادر یهودی، گفتن حالا که این لحظات آخره بگذار این خواسته ای که داشت که با پیامبر مسلمانان مرتبط باشه، سلام علیکی داشته باشه ما نگذاریم. فرستادن پی پیامبر، گفتن این جوان ما به شما مثلا مایل بود ولی خب فرصتی دست نمیداد، ما نمیگذاشتیم مثلا چنین و چنان، الان داره میمیره دیگه، سلام میدونید. پیامبر با عده‌ای از یارانشون بلند شدن، اومدن خونه این یهودی، نشستن کنار بستر این، نگاهی به صورت پیامبر کرد، نگاهی به صورت والدینش کرد، یه نگاه این طرف یه نگاه اون طرف. پیامبر رو کردن پدر مادرش هم بودن، قسمشون دادن مثلا به هر دو موسی کریم فرض کنید، آزادش بگذارید، رهایش کنید. این پدر مادر دیگه روشون از صورت این پسر برگردوندن، یه نگاهی به صورت پیامبر کرد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اشکای پیامبر باریدن کرد، چشما رو بست، تمام شد. رسول خدا با دست خودشون غسلش دادن، یک 30 ثانیه مسلمانی کرد، با دست خودشون کفنش کردن، به خاک سپردن، فهمدن فقط دخل الجنه. گاه ممکن انسان با 30 ثانیه مسلمانی به بهشت برود، اینطور نیست که حتما بگیم 50 سال 60 سال این بار رو کشیدیم و من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. نه، ممکنه این میانبرها هم دست بده. این سبیله که اینها رو داره، این سبیل الله هست. هیچ کس نومید، هیچ کس محروم، هیچ کس بی بهره از این وادی و راه نیست. اونقدر گسترده پهنایون که همه رو جا میدهد، فراخنایی دارد که همه رو در خودش میگیرد، متضمن همه میشه. این میشه سبیل الله. اما سبیل الله گاه یه اصطلاحی داره، اون هم وقتی که با بحث قتل و کشته شدن و امثال اینها میاد، مصداق اول سبیل الله میشه چی؟ میشه جهاد. یعنی قتل فی سبیل الله مصداق بارز اون، و مراد از سبیل الله اون گاه میشه مجاهده در راه خداوند، دفاع از مرزهای فکری اعتقادی و دینی. و در این راه هم اگر انسان جان رو باخت میشه القتل فی سبیل الله. این نه مصداق تنها، مصداق بارز است، مصداق بارز است. حالا اینجا عرض میکنم با توجه به این بحث و این صبر و صلاتی که قبلش اومد، مثل این که نیاز بود به این حرف گفته بشه. حالا مسلمان ها اومدن تو این دوران جدید، عده‌ای از این جوانان مسلمان فدائیان پیامبر میان تو این نبرد ها کشته میشن. خب این مسئله داره، یعنی واقعا مخصوصا این جامعه‌ای که تازه با این پدیده آشنا شدن، تازه این مسئله رو دیدن، خب خیلی ها میان برای همدردی، خیلی حرفا میزنن، بسیار تأسف میکنیم، ما رو در غم خودتون شریک بدانید. بالاخره این جوانی بود، هنوز با آرزوهاش نرسیده بود، هنوز ناکام بود، ناشاد بود، نمیدانم نابهنگام بود، بهنگام بود، از این حرف حدیث ها اینا خیلی حرف هست. خب عجب جوان رشیدی بود، رعنایی بود، خدا رحمتش کند، فلان شهید شد، کشته شد، فلان اینا. از این حرفا چه فهمیده می شود؟ مثل این که مات فات، مثل این که مرد و رفت. نه، اولا این صحنه ها و آمدن تو این صحنه ها بدونید بدون مقدمات قبلی نمیشه. استعینو به صبر و سلام، لوازم خودش رو دارد، باید اون توانمندی ها باشه، و الا سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، برن کنار نیان اصلا تو صحنه. اما اگر اومدن ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، نه نگید به این کسانی که یقتل فی سبیل الله کشته می شوند، فی سبیل الله امواتون. اینجا برای بعض از دوستان عرض میکنم، شاید از جهت ادبی توقع داشته باشم بعضی ها امواتن باشه اینجا، نه امواتون، چون مفعوله، بالاخره میگن چرا مرفوع شده منصوب نشده. حالا برای بعضی عرض میکنم، سریع رد میشم، ظاهرا از جهت میدونیم از جهت نحوی مقول قول مفعول واقع میشه. لذا اینجا جمله است، یعنی ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله هم اموات. یه مبتدای محذوفی داریم، طبعا باید مرفوع باشه خبرش و منصوب نیست دیگه، گذشتیم. نگید به اینها که در راه خدا کشته شده اند اموات، اینها اموات نیست، اینها که مرده نیستن. کلمه اموات، ما یه امواتی داریم یک موتا، هر دو جمعن، مفرد اینها با هم فرق میکنند. گاهی کلمه میت جمع بسته میشه، جمعش میشه اموات. گاهی میت جمع بسته میشه، میشه موتا. فرق این دو با هم چیز اینه، اگر یک کسی الان جان داده و جنازه‌اش افتاده است پیش روی شما، این میشه میت، این میشه میت، این میته نه میت. میت عامه، یعنی یک کسی که الان داره قضا میخورد، زندگی میکند، به این هم میت گفته میشود، به اعتبار اینکه یقینا خواهد مرد. انک میت و انهم میتون. خدا به پیامبر میگه یا رسول الله شما میتید و اینها میتن، چون بالاخره خواهید رفت. شما ببینید وقتی مسائل فقهی رو مطرح میکنند، غسل موتا کسی گفته نمیشه، احکام اموات رو مطرح میکنند، نه احکام موتا رو. موتا جمع میته، اما اموات جمع میت، یعنی اون کسی که واقعا جان داده است. به اینها نگید دیگه مردند و جان دادن تمام شد، نه، بل احیاون، بلکه اینها زنده اند، اینها زنده جاویدند، هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد بهش، ثبت است در جریده عالم دوام ما. اینها احیاند، اینها زنده اند. ولیکن لا تشعرون، شما ظرافت این بحث رو توجه ندارید، بحث شعور دیگه، شما ادراک این معنای ظریف نمی کنید. ولیکن لا تشعرون، حالا این چه حیاتی است که خداوند برای کشتگان میگوید؟ یک، دوم، اون یقتل فی سبیل الله هم عرض کردم مصداق بارز این کشته شدن در راه خدا، اما نه تمام آیه. صریح روایات معصومین هم داریم، تفسیرم مشخصه که مراد از کشته شدن در راه خداوند فقط میدان جهاد و معرکه نیست. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الى الله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علی الله. اون کسی که به انگیزه سبیل خدا از خانه به در می آید. آیا اگر کسی در راه حج حرکت می کنه و کشته می شه در این راه، سبیل الله رو طی نمی کرد؟ چرا؟ اینم سبیل الله است، اینم زنده جاوید است. اگر کسی برای خدا حرکت در مسیر علم می کند، میرد برای جهاد علمی و حرکت در راه علم، کشته میشه در این راه، تصادف میکنه به تعبیر ما، از بین میره، میمیرد، آیا این جزو این آیه نیست؟ هست، این هم جزو این آیه است، این هم جزو این آیه است. من مات فی طلب العلم فقط مات شهیدا. اون کسی که در مسیر علم و پویایی و جویایی حرکت میکند و جان میدهد، این فقط مات شهیدا، این از اونایی است که بل احیاءون عند ربهم یرزقون. پس این دائره منحصر به مصداق جهاد در میدان نبرد نمیشه، مصداق بارز اونه، اما موارد دیگه هم هست. حالا اینها زنده اند یعنی چه؟ اینها زنده اند و احیاءون، اینها حیات دارند و اینها، آیا مراد از این حیات حیات قیامت و همه احیاءون؟ اگر کسی در راه جهاد کشته نشده است، اگر کسی در بسترش در 90 سالگی هم عرض به خدمتون یک کمی مثلا جوان مرگ میشه، فرض بفرمایید این مثلا فوت میکنه، خب آیا این احیاء نیست؟ خب اینم که احیاءون، اینم امکانات داره، این که اختصاص به این. پس این چه حیاتی است که خداوند مطرح میکنه؟ آیا مراد چه حیاتی است؟ حیات ویژه‌ای است؟ آیا حیات ذکری است؟ یعنی چی حیات ذکری؟ یعنی نام اینها باقی است، اینها نامشون میماند، زنده میماند. اینجا نیاز به یک کمی تأمل بیشتر، نیاز به توضیح فزونتری است که از جهت تفسیری همینجا گاهی این شبهه مطرح میشه، یعنی چی این حیات؟ این گمان میکنم که باید بحث رو بیشتر باز کنیم و توسعه بدیم، که دیگه وقت گذشت و به همین مقدار بسنده میکنیم. انشاءالله نوبت آینده ادامه بحث رو تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهام به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.